سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. یک کمیته سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که طالبان اجازه ندارند از افغانستان در ملل متحد نمایندگی کنند. طالبان در این مورد میگویند
فیصله کمیته اعتبار با اساس اصول ملل متحد و واقعیت‌های افغانستان نیست، بلکه فیصله غیر عادلانه است.
خانواده یک جوان کشته شده در ولایت هلمند خواستار تأمین عدالت از حکومت طالبان شدند.
گردش کنجا سویلی داد سر چقدر ترنوک پوری چالت دکتران هم وقتی ماخر اکسون هم است.
اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید ایران پروسه تولید یورانیوم غنی شده را با سنترفیوژهای پیشرفته آغاز کرده.
تحلیلگران میگن که اهمیت این موضوع این است که ایران میخواد یک اهرم فشار دیگری داشته باشه در مذاکرات وین.
برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
تعداد زیاد خواهران همراه ما کار میکردن، فعالیت داشتن و متاسفانه با آمدن امارات دفتر و کاروبار همه چیز ما فعلا از دست دادیم.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها، چوکی افغانستان در ملل متحد به طالبان دادن نشد. سازمان ملل متحد خواهان 41 میلیارد دلار کمک بشری به نیازمندان در جهان شد. کمک های بشری در افغانستان 3 برابر خواهد شد. این ایران لایحه نوی را در مسائل اتمی پیشنهاد کرد. تفصیل خبرها، چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت طالبان دادن نشد. به این ترتیب نماینده حکومت قبلی افغانستان در ملل متحد گفته است که به کار خود دوام می‌دهد. نمایندگی افغانستان در ملل متحد در تویتر خود نوشته است که سازمان ملل متحد تصمیم خود در مورد چوکی افغانستان را به تعویق انداخت. نماینده سویدن در سازمان ملل متحد آنا کارین انستروم که رهبری کمیته 9 نفری اعتبارنامه ها را به عهده دارد بعد از اجلاس دیروز گفت که تصمیم در مورد افغانستان و میانمار به تعویق افتاد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور سابق افغانستان محمد اشرف غنی از این تصمیم ملل متحد استقبال کرد. او گفت دوام نمایندگی جمهوریت اسلامی در ملل متحد و برافراشته بودن بیرق آن مرهم بر زخم‌های مردم افغانستان می باشد که با گفته او از سوی طالبان وارد شده است. غلام محمد اساق‌زئی که نماینده حکومت قبلی افغانستان در ملل متحد است در چوکی خود باقی می ماند. اما ساحل شاهین نماینده کسای طالبان به ملل متحد معرفی شده در تویتر خود نوشته که چوکی افغانستان در ملل متحد حق مشروع حکومت طالبان است و در این تصمیم ملحوظات سیاسی بعضی کشورها مد نظر گرفته شده. سازمان ملل متحد برای کمک به نیازمندان خواستار 41 میلیارد دلار شده است. سازمان ملل متحد این مقدار ریکوردی کمک بشری را برای نجات 183 میلیون افراد آسیب پذیر در 66 کشور جهان تقاضا کرده است. با اساس این پیشنهاد کمک‌های بشری به افغانستان 3 برابر می شود. اوچا اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده است که در افغانستان 24 میلیون نفر که 65% نفوس این کشور را تشکیل می دهند به کمک بشری نیاز دارند که از آن جمله 9 میلیون نفر با قحطی روبرو هستند. ادارات ملل متحد و همکاران آنها پیشنهاد کردند که برای رساندن کمک بشری به افغانستان در سال 2022 در حدود 4.5 میلیارد دلار نیاز است. وزارت خارجه آمریکا میگوید متحدین ناتو بر مبارزه با تمام گروه‌های تروریستی به شمول شاخه خراسان داعش در افغانستان تمرکز دارند. آنتونی بلینکن در این مورد دیروز در مجلس وزرای خارجه کشورهای ناتو در ریگا پایتخت لاتویا سخن گفت. 3 months after
Operation Resolute Support in Afghanistan. 3 ماه بعد از ختم ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، متحدین بر مبارزه با گروه‌های تروریستی به شمول شاخه خراسان داعش متمرکزند و ما تلاش می‌کنیم که یک طرز عمل استراتژیک را برای ناتو ایجاد کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که ناتو در این جهان در حال تحول برای مبارزه با تهدیدهای نو آماده باشد.
بلینکن در ماموریت بیرون کردن مردم از افغانستان از کشورهای عضو ناتو سپاسگزاری کرد که مشترکاً با آمریکا بیش از 120 هزار نفر را از افغانستان انتقال دادند. حوالی ساعت 10 صبح امروز کابل بار دیگر شاهد یک انفجار بود. سعید خوستی سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این انفجار که ناشی از ماین کنار جاده بود در حوزه دهم در سلیم کاروان شهر کابل رخ داد. آقای خوستی افزود در این انفجار به کسی آسیب نرسیده است. با این حال شاهدان عینی از فیرهای پیهم نیز در این ساحه خبر دادند، اما حکومت طالبان در این مورد توضیحات نداده است. این دومین رویداد است که در هفته جاری در کابل رخ می‌دهد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایران دو لایحه را برای مسائل اتمی پیشنهاد کرده است. تهران میگوید یک موافقه برای نجات پیمان اتمی سال 2015 بین این کشور و قدرت‌های بزرگ جهان ممکن میباشد. این در حالی است که اداره نظارت اتمی ملل متحد گفته که ایران غنی سازی یورانیم را با استفاده از سنترفیوژهای پیشرفته آغاز کرده است. علی باقری‌خانی رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران و معاون وزیر خارجه این کشور امروز 2 دسامبر گفت تیم وی دو لایحه را برای رفع تحریم‌ها علیه ایران و تعهدات اتمی این کشور به گروه مذاکره کننده که نمایندگان فرانسه، جرمنی، بریتانیا، روسیه و چین در آن شاملند پیشنهاد کرده است. چون این معلوم می‌شود که دو طرف در دور چهارم مذاکرات برای برگرداندن آمریکا و ایران به میز مذاکرات مستقیم در رابطه با احیای پیمان سال 2015 پیشرفت کردند. یافته‌های اداره بین‌المللی اتمی در این مورد که ایران یورانیم را به درجه‌های بالا در تأسیسات فردو در نزدیکی تهران غنی می‌سازد، شاید بر روند این مذاکرات تأثیر کند. و در منطقه آسام هند ترن با دو فیل تصادم کرده است. نظر به گزارش رسانه‌های هندی، این فیل‌ها در جستجوی مواد خوراکی در منطقه موریگاو از جنگل بیرون شده و با یک ترن برخورد کردند که هر دو جان دادند. در جنگل‌های آسام در حدود 6000 فیل زندگی می‌کنند که در سال‌های اخیر برای پیدا کردن خوراک از جنگل‌ها بیرون شده و به شهرها و مناطق زیست مردم می‌روند. اداره حفظ جنگلات هند گزارش می‌دهد که از سال 2009 تا سال 2020 میلادی 113 فیل با مرگ طبیعی یا حوادث طبیعی جان دادند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد فیصله کرده که در حال حاضر کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد را به طالبان نمیدهد. این فیصله سازمان ملل متحد ناوقت روز گذشته صورت گرفت، اما طالبان این اقدام را خلاف اصول جهانی و بی‌عدالتی خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته اعتبارنامه سازمان ملل فیصله کرده که در حال حاضر کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل را به طالبان نمی‌دهد. آنا کارین انستروم سفیر سویدن در سازمان ملل و رئیس این کمیته به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این فیصله به این معنا است که به طالبان در افغانستان و جنتا در میانمار اجازه داده نمی شود که در حال حاضر از کشورشان در سازمان ملل نمایندگی کنند. سهیل شاهین نامزد حکومت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به رادیو آزادی گفت فیصله کمیته اعتبارنامه سازمان ملل خلاف اصول این سازمان و واقعیت های افغانستان است.
فیصله کمیته اعتبار با اساس اصول ملل متحد و واقعیت های افغانستان نیست، بلکه فیصله غیر عادلانه است. ملحوظات سیاسی برخی کشورها در نظر گرفته شده که می خواهند بالای مردم افغانستان خواستهای خود را تحمیل نمایند.
آقای شاهین ادعا میکند که برخی کشورها به هدف به دست آوردن سود سیاسی و فشار وارد کردن از این سازمان کار میگیرد و به گفته او این موضوع به اعتبار سازمان ملل زیان میرساند. وزارت خارجه طالبان نیز به فیصله کمیته اعتبارنامه سازمان ملل واکنش نشان داده و این فیصله را خلاف اصول، به انصافی و گرفتن حق مشروع افغانستان دانسته است. عبدالقهار برخی سخنگوی وزارت در صفحه تویتر خود نوشته است آنان امیدوار هستند که سازمان ملل در آینده نزدیک این حق را به نماینده حکومت افغانستان بدهند تا مشکلات افغانستان به گونه درست و مؤثر حل شود و با جهانیان تعامل مثبت داشته باشد. کمیته اعتبارنامه سازمان ملل در حالی از دادن اعتبارنامه به نامزد طالبان برای کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل اعتنا میکند که طالبان بر تمام افغانستان حاکمیت دارند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، غلام محمد اسحاق زئی نماینده نظام پیشین بر رهبری محمد اشرف غنی از افغانستان در سازمان ملل نمایندگی میکند. اما مقام های طالبان پیش از این بارها ادعا کردند که آنان تمام شرایط نمایندگی کردن از افغانستان در این سازمان را تکمیل کردند، چیزی که جامعه جهانی و سازمان ملل آن را کافی نمی داند. پیش از این سهیل شاهین نامزد طالبان برای نمایندگی در سازمان ملل در توییت نوشته بود که رسیدن به یک افغانستان مستقل حق مشروع مردم است و آنان برای همین دهها مبارزه کردند. او افسوده بود که حالا چرا باید آنان تحت تحریم ها و فشارها قرار گیرند و از کرسی افغانستان در سازمان ملل محروم شوند، در حالی که آنان خواهان افغانستانی هستند که بدور از اشغال و بر اساس مفاد متقابل با هر کشوری روابط خوب داشته باشد. از سوی دیگر طالبان در حال خواهان نمایندگی کردن از افغانستان در سازمان ملل هستند که تا به حال حکومتشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است، چیزی که طالبان بار بار خواستاریان از کشورهای منطقه و جهان شدند. اما برخی از آگاهان روابط بین الملل و دیپلماتان اسبق میگویند در حال حاضر طالبان مطابق به کنوانسیون جهانی روابط دیپلماتیک حق دارند که در این سازمان کرسی داشته باشند. عزیز الدین معراج دیپلمات پیشین که در حال حاضر در لندن مشاور حقوقی است در این باره به رادیو آزادی گفت:
بنان در صورتی که مدارک و اسناد دقیق بنابر نقص حقوق بشر و یا اعمال توریستی که اتهام برای طالبان است، سازمان ملل متحد ارائه کنند، در آن صورت درست، در غیر آن حق زیر نداره که مثلا از پذیرش نماینده طالبان ابا ورزد.
آقای معراج میگوید مطابق منشور سازمان ملل، حکومت طالبان موارد حاکمیت و امنیت را به عنوان شرایط نمایندگی در این سازمان دارند. اما جامعه جهانی و سازمان ملل بارها تاکید کردند که به شمول دیگر شرایط باید حقوق بشری به ویژه حق آموزش و کار دختران و زنان به گونه کامل در افغانستان تامین شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با آنکه طالبان حدود 10 روز قبل گفته بودند که به زودی معاشات 3 ماهه کارمندان حکومت را می پردازند، اما شماره از کارمندان دولتی می گویند تا هنوز هم معاشاتشان را نگرفتند. اما طالبان همچنان بر وعده خود تأکید کرده، می گویند به زودی معاشات پرداخته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک طالبان 10 روز پیش اطمینان داده بودند که به زودی معاش 3 ماه سنبله، میزان و عقرب کارمندان دولت را یک جای می پردازند، اما تا هنوز شماری از کارمندان دولت معاش های خود را دریافت نکردند. یک تن از کارمندان دولت که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
3 ماه 3.5 ماه شد، لطفا این معاش ما را کارش انجام بدین، همین معاش ما را بدین که ما حداقل اگر دیگه چیز کار کرده نتانیم، همین کرای خانه را خواب باید ما را روز همین صاحب خانه نفروان کرده میره کرای خانه را بده کرای خانه را بده. ما از دولت امارات اسلامی همیر تقاضا داریم که لطفا توجه کنین این معاش ما را لطفا یک کم زودتر بپردازین.
این آقا یکی دیگر از کارمندان دولت است که از 5 ماه به این طرف معاش دریافت نکرده. او به رادیو آزادی گفت:
ماهایی که ما کار کردیم به دولت افغانستان معاش پرداخت نشده، با وجودی که چندین بار وعده و وعید از طرف دولت فعلی بر ما داده شده اما اجرا صورت نگرفته.
این گفته های کارمندان دولت در حالی اند که پس از تحولات سیاسی در افغانستان بسیاری از افغانان شب و روز زندگی خود را با سختی می گذرانند. بیکاری، فقر و دسترسی نداشتن به مواد غذایی مورد ضرورت از چالش هایی اند که جامعه جهانی در رابطه با آنها به گونه جدی ابراز نگرانی کرده. چند پیش برنامه جهانی غذا گفته بود با شروع زمستان اگر روند کمک های بشردوستانه به افغانستان سرعت نیابد، حدود 22 میلیون افغان با خطر جدی گرسنگی روبرو خواهند شد. به تازگی فدراسیون جهانی صلیب و سرخ و جمعیت هلال احمر روز پنجشنبه اعلام کردند که افغانستان امسال به دلیل خشکسالی با وضعیت بد اقتصادی روبرو است. اگر کمک های کافی صورت نگیرد، کشور با فاجعه انسانی روبرو می شود. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید، معاش تمام کارمندان دولت به زودترین فرصت داده خواهد شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
موضوع بالکل نهایی است. فقط همین قدر که معاش ها از وزارت مالیه به بانک ها انتقال شود و به تمام کارمندان دولت داده شود. در این بخش هیچ مشکلی وجود ندارد.
حدود 4 ماه قبل از امروز طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند. پس از آن افغانان به خصوص کارمندان دولت با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شدند. در این مدت بسیاری از کارمندان دولت معاش‌های خود را دریافت نکردند. اینکه چه زمان معاش‌های خود را دریافت خواهند کرد، پرسشی است که با گذشت زمان پاسخ داده خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
محدثه میرزایی نخستین پیلوت زن در خطوط هوایی تجارتی افغانستان است که زندگیش مانند هزاران افغانی دیگر در 15 ماه اگست سال 2021 دگرگون شد. او در میدان هوایی کابل برای سفر آمادگی می گرفت که طالبان بر کابل تسلط یافتند. جعفر احمدی در آغاز صحبت با خانم میرزایی از او پرسیده که چرا و چگونه 15 اگست افغانستان را ترک کرد.
من چرا افغانستان را ترک کردم؟ به خاطر ترس طالبان بود. زنها در افغانستان همیشه این ترس داشتن با آمدن طالبان چه فرقی در روند زندگیشان میه و با سابقه ای که طالبان در افغانستان حکومتشان داشته و ظلم و ستمشان بر زنها، این همیشه یک ترس بزرگ برای تمام ما زنها بوده. و در حال از اینکه من اولین پیلوت زن افغانستان بودم و همیشه به خاطر حقوق زنها جنگیدم در زمانی که من در افغانستان پرواز میکردم، این ترس و حراس از اینکه چه اتفاقی به سر ما بیفته وقتی که طالبان میایه باعث شد که من افغانستان رو ترک کنم. و اون روزی که طالبان به کابل حمله کردن، من در میدان هوایی بودم و پرواز داشتم به استانبول. اون روز بسیار روز دردناکی بود به من، چون وقتی که من برای میدان رسیدم، اول صبح همه چیز خوب بودم و تا وقتی که شام رسیدم اونجا، مردم، هر پلیس، هر کسی میدویدن میجنبیدن که به طیاره برسه و کشور را ترک کنه از ترس طالبان. و زمانی که من داخل رمپ بودم، به من خبر رسید که طالبان تقریبا نزدیک میدان شدن و وقتی که ما به دفتر به تماس شدیم، گفتن که هیچ جای برگشت و تقل به شما نیست، باید کوشش کنین در هر طریقی که امکانش هست از کشور خارج شوین.
و به کجا رفتین؟ و چی گفت؟
تنها طریقی که اون شب بر ما امکانش بود که پرواز کنیم، یک پرواز مخصوص به اوکراین بود که او در یک قسمتی از میدان بود که مردم نمی دیدن. او تنها طیاره بود که دفتر به ما زنگ زد، گفته که شما می توانید در او طیاره بشینه. با بسیار سختی ها و بسیار مشکلات ما به او طیاره رسیدیم و در حالی که ما خودم پیلوت بودم اون شب به حیث مسافر پرواز کردم.
بله، حکومت طالبان گفته که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران ارج میگذاره و از جوانان مثل شما میخواین که به جای ترک افغانستان به مردم خود خدمت بکنین. چیست پاسخ شما؟
ما به مردم خود خدمت میکردیم و ای که ترک کردیم کشور را، ای را باید خودشان از خود بپرسن که چرا مردم کشور را ترک میکنن، چی باعث شده که ما کشور را ترک کنیم. اگر نه، من کار بسیار خوب مثل من هزاران نفر دیگه در افغانستان کار خود را داشتیم، کاری که همیشه آرزو میکردیم، زندگی خوب داشتیم، فامیل ما بود، همه چیز داشتیم.
بله.
چرا ما باید کشور را ترک کنیم؟ این سوال اونا باید از خود بکنن، نه از
بله.
ما.
خانم مهندسه، بالای شما سرمایه گذاری زیاد شده، تحت کدام شرایط حاضر هستین به افغانستان برگردین و کارتان را به عنوان پیلوت از هر بگیرین؟
من شهروند افغانستان هستم. من کسی هستم که به افغانستان، به مملکت خود، به کشور خود میخوام همیشه خدمت کنم. و در صورتی که طالبان واقعا چیزی که گفتن تغییر کردن و به حقوق زن ها احترام بانن و دوباره بانن که ما به کار خود برسیم طبق که قبلا ما کار میکردیم، به راحتی، به آسانی، بدون هراس، اگه او وضعیت، اگه او زمینه و ما مساعد شد، حتما چرا کنه.
شما که یگانه نانآور خانواده 4 نفری تان در افغانستان بودین، میدانین که اعضای خانواده تان در کجا و در چه وضعیت اقتصادی بسر میبرن؟
بله خوشبختانه بگیم بعد از اینکه من کشور ترک کردم یک چند هفته بعد از من اونا با پروازهای ایوکویشن به آلبانیا رسیدن که از اونجا توسط کشور آلبانیا ساپورت میشن و حمایه میشن. بسیار سخت بود برای من که کشور ترک کدوم بدون از اینکه فامیل ما با خود ببرم، اما بعضی وقتا بعضی وضعیت پیش میاد که آدم باید تصمیم‌هایی بگیره که خوشایند نیست.
آرزوی مهندسی 23 ساله چیست؟
آرزوی هر افغان، آرزوی مهندسی 23 ساله ای است که به کشور ما و مملکت ما صلح بیاید. افغانستان بهترین جای است، بهترین مملکت است، آب و هوا، غذا، همه چیز ما داریم و او مملکت ماست، جای ماست، خاک ماست، خون ماست. من میخوایم که صلح باشه در افغانستان تا دوباره آمده در افغانستان پرواز کنم و به مملکت خودم و به مردم خودم خدمت کنم.
مصاحبه با محدثه میرزایی، نخستین پیلوت زن در خطوط هوایی تجارتی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
خانواده یک جوان کشته شده در ولایت هلمند خواستار تأمین عدالت از حکومت طالبان شده. مقام های طالبان می گویند که 4 تن را در ارتباط با این رویداد دستگیر کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شریف الله شرافت باشنده شهر لشکرگاه ولایت هلمند ادعا میکند که نوید عظیمی برادر جوانش به روز پنجشنبه به دلیل یک نوشته انتقادی در فیسبوک از سوی طالبان حوزه اول امنیتی از دکانش بازداشت شده و نخست مورد شکنجه قرار گرفته و پس از آن به قتل رسیده است. او میگوید برادرش به گونه کنایه خطاب به طالبان نوشته بود که خودشان خیرات جمع‌آوری میکنند، پس معاش آموزگاران را از کجا بپردازند. آقای شرافت افسود طالبان در روز نخست وعده دادند که پس از تحقیقات او را رها میکنند، اما 2 روز پس از آن گفتند که فرار کرده.
کاملا شکنجه شده است از سر تا پایش. دکتران هم بررسی کردند، عکسهایش در نزدم است. دکتران شفاخانه هم عکسهایش را گرفتند. مورد شکنجه و لتکوب قرار گرفته است.
شرافت گفت که برادرش 30 ساله بود و در بخش زراعت و اقتصاد تحصیل کرده بود و با کسی هم دشمنی شخصی نداشت. او خواهان عدالت از حکومت طالبان است.
ما خواهان حق شرعی و قانونی من از اداره اسلامی و از اداره ولایتی و اداره مرکزی هستیم. ما خواهان حق هستیم که خدا و رسول و شریعت گفته. اگر اینجا هیچ کس توجه نکند به کابل می رویم و فریاد من را در کابل به هر رهبر طالب به شمول رئیس الوزراء می رسانیم.
در همین حال مولوی عبدالجبار هجرت رئیس سارنوالی استناف حکومت طالبان در هلمند میگوید برای بررسی این قضیه یک کمیسیون 4 نفری ایجاد شده است. با گفته آقای هجرت 4 فرد مربوط به حوزه 4 امنیتی هلمند نیز در پیوند به رویداد بازداشت شدند. بر بنیاد گزارش ها با حاکمیت طالبان در افغانستان آزادی بیان در این کشور محدود شده و افرادی که پیش از این به گونه آزادانه در فیسبوک متن‌های انتقادی می نوشتند اکنون با محدودیت های مواجه هستند.
رادیو آزادی. 286 تن از اساکر سابقه، کارمندان خدماتی و گروه های امدادی پناهجویان در امریکا با ارسال یک نامه از حکومت آن کشور خواستند تا روند اخراج افغان هایی را که در خطر هستند از افغانستان ادامه دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اظهارات بلینکن از خروج 83 هزار شهروند افغان در 3 ماه اخیر و ارسال نامه سربازان پیشین امریکایی و متحدان آنان به کاخ سفید برای طولانی تر شدن روند خروج افغانان.
زندگی من در خطر است به خاطر 50 نفر یا شاید زیادتر از او باشد، یعنی نزدیک از نیمه قلوردو نزدیک هم و کم ما خانه ما بود که در اونجا ما زندگی
میکردیم. نقیب الله صدیقی مدت 7 سال را با نیروهای امریکایی در ولایت کابل کار کرده است. او که واجد شرایط اصابی است میگوید با وجود تکمیل بودن اسناد و مدارکش تا کنون امیدی برای خروج از افغانستان برایش داده نشده است. نقیب الله برای امنیت خود و خانواده اش نگران است و از دولت امریکا میخواهد تا آنان را فراموش نکنند.
روند پروسه سایبی که است فعلا ما کیس نمبر اون داریم دیگه، منتظر اپروال بودیم دیگه. پروسه که است فعلا ضعیف است، واقعیتش ضعیف است، باید اینا تیز کنند به خاطر که زندگی ما واقعیتش بسیار در خطر است.
برای خروج افغانان زیر تهدید، سربازان و کارمندان پیشین ایالات متحده در افغانستان دست به کار شدند. حدود 286 تن از کهن سربازان آمریکایی و کارکنان خدماتی در افغانستان و گروه‌های امدادی به پناهجویان افغان در آمریکا با امضای نامه‌ای از دولت آمریکا خواستند تا روند خروج افغان‌هایی که در خطر هستند را طولانی مدت سازد. این افراد شامل 168 سرباز و 77 غیر نظامی خط مقدم بودند که برخی به گونه فردی و برخی دیگر به نمایندگی از گروه‌های امدادی برای خروج افغانان نامه را امضا کردند. در نامه از دولت بایدن خواسته شده تا تلاش 100% اش را برای تنظیم روند خروج متحدان افغان به کار گیرد. نامه پیشنهاد می‌کند راهکاری ایجاد شود که مسئولیت رسیدگی به تخلیه را برای ماها و سال‌های آینده بر عهده گیرد. این نامه از سوی سازمان غیر انتفاعی افغان وک که در بخش مهاجرت افغانان کار می‌کند به آدرس جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان، دی چاک شومر رئیس اکثریت سنای آمریکا و برخی دیگر رهبران دولت بایدن فرستاده شده است. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از نشست ناتو ناوقت چهارشنبه در کنفرانس خبری در لاتویا گفت از اول سپتامبر سال روان میلادی تا کنون 470 شهروند آمریکا و 417 افغان تحت خطر به این کشور انتقال داده شدند.
حدود 83,000 افغان وارد ایالات متحده شدند تا فصل جدیدی از زندگی خود را آغاز کنند و با هم به عنوان یک اتحاد در حال بحث و مقابله با بسیاری از چالش‌های باقی مانده از نگرانی‌های بشردوستانه تا وضعیت امنیتی هستیم.
پس از سقوط افغانان به دست طالبان و خروج نیروهای آمریکایی در 15 اگست، بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت ایالات متحده، طی 15 روز حدود 120,000 شهروند افغان تحت خطر افغانستان را ترک کردند. این روند پس از آن نیز تا کنون ادامه دارد و برخی کشورها شرایط خروج را برای آن افغانانی که در گروه‌های خطر هستند فراهم کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید ایران پروسه تولید یورانیوم غنی شده را با سنترفیوژهای پیشرفته آغاز کرده. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای دیروز در گزارش گفت که ایران غنی‌سازی یورانیوم تا سطح 20% را در تأسیسات هسته‌ای فردو آغاز کرده. ساعت قبل در این مورد با قدرت شهیدی خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده. نخست در مورد جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم.
روز سه‌شنبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجوز گرفتن وارد مجتمع هسته‌ای فردو بشن و در اونجا بود که تایید کردن که ایران با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 شروع کرده به غنی‌سازی 20% اورانیوم. البته این رو هم باید گفت که ایران ماه‌هاست که غنی‌سازی 20% و حتی 60% رو انجام میده. بازرسان آژانس نظارت دارن ولی این غنی‌سازی در مجتمع هسته نتنز در نزدیک اصفهان انجام میشه. اولین بار است که در فردو این مسئله انجام میشه و زمانبندیش هم مهم است، برای اینکه روز دوشنبه مذاکرات احیای برجام در وین شروع شده و روز سه‌شنبه بازرسان آژانس وارد مجتمع فردو شدن و تایید کردن که ایران در اونجا هم 20% غنی‌سازی رو ادامه میده و تحلیلگران میگن که اهمیت این موضوع این است که ایران میخواد یک اهرم فشار دیگری داشته باشه در مذاکرات وین.
آقای شهیدی، اداره بین‌المللی هسته‌ای در حال در مورد اقدام ایران برای غنی‌سازی یورانیوم سخن گفته که طوری که شما گفتین مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام جریان داره. آیا این اقدام ایران روی مذاکرات با قدرت‌های بزرگ جهان تأثیر منفی نخواهد گذاشت؟
یک مقدار تأثیر منفی خواهد داشت، برای اینکه مذاکره کنندگان چه طرفهای اروپایی، آمریکا و روسیه، چین از ایران میخوان که اگر خواهان لغو تحریم‌ها و استفاده از چارچوب برجام برای رشد اقتصادی کشور هست، باید دست از نقض توافق هسته‌ای که غنی‌سازی 20% 60% نبود توی اون توافق، بله، دست برداره و برگرده به توافق 2015، ولی ایران تأکید میکنه که تا زمانی که تمام تحریمایی که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و قبل از اون اعمال شده بود بر ایران برداشته نشه و ایران یه بازه زمانی، فرصت زمانی برای راستی آزمایی اینها نداشته باشه، دست از این کارهای هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای که از جمله غنی‌سازی 20 درصدی و 60 درصدی هست نخواهد کشید. و تحلیلگران میگن که ایران اهرم فشار چندانی نداره، برای اینکه اقتصاد ایران خیلی در وضعیت بسیار بدی هست و ایران مجبوره که با قدرت‌های خارجی، غرب، روسیه و چین به یه نوع سازش برسه، نه اینکه اونها رو فشار تحت فشار سیاسی قرار بده.
مصاحبه با قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.
چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت طالبان داده نشد. سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که کمک‌های بشری به افغانستان 3 برابر شود. وزیر خارجه آمریکا میگوید متحدین ناتو بر مبارزه با تمام گروه‌های تروریستی به شمول شاخه خراسان داعش در افغانستان تمرکز دارد. ایران 2 لایحه را برای مسائل اتمی پیشنهاد کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات دیگر برنامه رهبران زن را میشنوید، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
الیاس منوچهر سرمربی تیم فوتبال شاهین آسمایی با مربیگری این لیگ فوتبال و تیم باشگاهی ابو مسلم فراه وداع کرد. این سرمربی شناخته شده فوتبال کشور که در تیم فوتبال شاهین آسمایی نماینده پایتخت در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان بود، در صحبت با رادیو آزادی دلیل این خداحافظی را این گونه فشرده کرد.
دلیل به خاطر که من انصراف دادم از تیم شاهین آسمایی ابو مسلم، خستگی زیاد است. دمی دولت امارات که آمده دو قهر مونی البته با شیرای آسمایی گرفتم. میخوایم که استادای دیگه، جوانای دیگه به خیر رشد کنند. ما میخوایم برای تیم ملی خود فعلا خدمت کنم.
الیاس منوچهر میگوید اکنون در حال تمرین دادن جوانان زیر 20 سال است تا آنان برای رقابت‌های آینده آسیا آماده شوند. آقای منوچهر افزون بر سرمربیگری شاهین آسمایی در جام امن و تیم باشگاهی ابو مسلم فراه نیز در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های کشور فعالیت داشته است. آقای منوچهر پیشینه قهرمانی‌های گوناگون با شاهین آسمایی در لیگ برتر فوتبال افغانستان را در کارنامه دارد. رقابت‌های بزکشی در فاریاب امروز به پایان رسیدند. این رقابت‌ها میان چاپاندازان مرکز شهر میمنه و ولسوالی‌های قیصار، قرماج و چهلگزی زیر نظر فدراسیون بزکشی روز چهارشنبه راه‌اندازی شده بود و 2 روز دوام داشت. داد محمد نوبک، رئیس نشرات تربیت بدنی و ورزش، به رادیو آزادی گفت که هدف از راه‌اندازی این بازی‌ها تقویت وحدت و همدلی در بین ورزشکاران این ولایت است. انجمن تنیس زنان تمامی تورنمنت‌های این انجمن در چین را به حالت تعلیق درآورد. در اعلامیه‌ای که از سوی انجمن تنیس زنان نشر شده است، آمده است که این انجمن در پاسخ به خاموشی بیژن در برابر اتهام‌های آزار و اذیت جنسی پنگ شوای، ستاره تنیس چین، از سوی یک عضو ارشد حزب کمونیست، تمامی تورنمنت‌های تنیس خود را در چین و هنگ کنگ به حالت تعلیق درآورد.
رهبران زن.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید، برنامه رهبران زن. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. زوی برنامه این است: با خرابی وضعیت اقتصادی در افغانستان، زنان متشابس با چی مشکلات روبرو هستند؟ زنان متشبس یعنی آنان که تشبس میکنن به یک کار، یعنی یک فابریکه میسازن، دستگاه تهیه میبینن، و زنان که توانستن چند تن را در یک کاروبار تجارتی گرده هم آورن. ما 2 مهمان در ارتباط داریم، مهمانان کاملا مجرب ما: وحیده جان شیرزاد، متشبس در بخش های صنایع دستی، 2 شرکت به نام فاطمه شیرزاد و وحیده شیرزاد و همچنان تجارت در بخش سنگهای قیمتی زعفران دارند. میمان دومی ما سیده جان غزنیوال، مسئول شرکت غزنیوال فیشن و متشبث صنایع دستی است. هر دو میمانان را با خود داریم. سوال اول از خانم شیرزاد مطرح میکنیم، شما در مورد فعالیت های اقتصادی تان با ما بگویید که با توجه به تغییری که در افغانستان آمده.
یک سلام به شما مقیم جان و به شنونده های شما و به میمان برنامه شما سلام تقدیم میکنم. تحولاتی که آمده در بخش وضعیتی که در امارات از در افغانستان تحولات زیادی آمده در باره یعنی صنایع دستی خانما و تولیداتی که داشتن و تجارت فعالیتی که داشتن تغییرات بسیار زیادی آمده.
میتونین گفته که چی دقیق بالای کار شما چی تاثیر آورده؟
تاثیرات زیادی داره مقیم جان، به خاطر از اینکه سابق ما دفتر داشتم، فعالیت و تعداد زیاد خواهرها هم ما کار میکردن فعالیت داشتن و متاسفانه با آمدن امارات دفتر و کاروبار همه چیز ما فعلا از دست دادیم و خانه نشین شدیم، یعنی مثل دیگر سایر خانم‌ها ولی خانه نشین هستیم در خانه.
دلایلی که همی کارتان از بین رفته و خانه نشین شدین، یکی هم فکر میکنین که تسلط طالباست یا ایست که کدام ممانعت های دیگه هم در برابر کاروبار شما وجود داره؟
همی که مقیم جان خود امارات مستقر شد در افغانستان و با سقوط کردن رژیم سابق رژیم امارات بپا شد، به او خاطر همی دفتر و نهاد ما همگیش از بین رفت.
پیش از این که ما دیگه سوال ها را از شما مطرح کنیم، خانم غزنیوال یکی از میمانان دیگه ماست، میگیم که وضعیت از اون کاربار از اونا چگونه است؟
سلام به شما مکم جان و به میمان عزیزتان. سیده غزنیوال است و مسئول غزنیوال فیشن. طبعا معلوم دار است که در حکومت جدید کارهای اما درست به شکل قبلا که پیش میرفت نمیره، پیشرفت نکرده. از ما کارای ما که صنایع دستی است، لباسای افغانی، دقیقا کار ما پیش نمیره دیگه، به رکود مواجه است.
مشکلات خود در قسمت فیشن بیشتر است، شما چگونه پلان در پیش دارین؟
پلانای ما اتر است که ما از طریق مثلا پیجایی که در فیسبوک انستاگرام جور میکنیم، از طریق آنلاین مثلا ما میتونیم که به خارج صادر کنیم، صادرات واردات داشته باشیم. اما متاسفانه که در حکومت جدید ما که نمیتونیم، راه ها بسته است و دیگه همکاری های متاسفانه ما باید بگیم که در حکومت قبلی و فعلی هم امرای در بخش تجارت خانما و ظرفیت سازی اینها کدام کار اساسی درست نگرفته. اما ما کوشش میکنیم که در این بخش از طریق میدیا باشه و بعض برنامه های دیگه باشه، اگر نمایشگاه ها جور شوه ما میتونیم کمی کار فیشن خود را، همی لباس ها و طراحی خود را به نمایش بگذاریم.
خب حالا خب نیست که نیست، تو کدام پلان دیگه در نظر دارین یا با جایهایی که خارج از کشور اگر تماس بگیرین، نموی مسئولات شما به خارج اگر صادر شوه بتانین در اوج نمایشگاه ایجاد کنین، امکانات از این وجود نداره بر شما؟
نه خیر، متاسفانه ما امکانات درست نداریم و کوشش میکنیم که ما مثلا برنامه های دیگه هست رو ما به کار بیندازیم و دوباره فعالیت خود آغاز کنیم.
خب خانم شیرزاد، شما پیش از این که طالبا یا امارات اسلامی حاکمیت به دست بگیرن، شما فعالیت های داشتین، از این فعالیت هایتان اگر بگوین؟
ما مقیم جان دور جمهوریت البته یک دفتر نمایشگاهی داشتم، برنامه های بر خانما برگزار میکردم، نمایشگاه ها برگزار میکردم تا ولایت و خود کابل. البته در ضمن از او بخش صنایع دستی را، دفتر کاربار شرکت صنایع دستی را داشتم، در پولی از او بخش زعفران عسل پیش می بردم و یک بنیاد خیریه رو نو ایجاد کرده بودم به خاطر فقرا و غریبا و اینا. از طریق همین بنیاد خیریه خودم بر دوستایی که مستحق بودن کمکای را شروع کرده بودم. این فعالیت‌های خودم من داشتم در دور جمهوریت، یعنی اون وقت بسیار زیاد تب و تلاش داشتم و کار فعالیت بسیار خوب بود و متاسفانه با آمدن امارات هم بنیاد خیریه ما بر کود مواجه شد، هم دفتر نمایشگاهی که داشتم، بخش تولیدات و فروش و اینا داشتم، همگیش فعلا بر کود مواجه. اما بازم تب و تلاش خود دارم که اگر دور امارات هم شود که بتانیم ما خانم ها چون ما خانم های متشبس هستیم هیچ وقت آرام بوده نمیتونیم. اگر ما آرام بشینیم نمیشه، باید ما تب تلاش و فعالیت های خود داشته باشیم. تلاش میکنیم که بازم دوباره ما سر پای خود ساخته شویم.
وقتی که همه مسائل و کاربارتان درست بود، چی تعداد زنان شما به کار گماشته بودید؟
تقریبا 30-40 خانم با ما کار داشت، کار فعالیت میکرد. در ولایت مزار شریف بود، ولایت افتخار بود، با تیم ولایتی خود مزارتر سرکار ما بود. چونها دوستایی بودن که با ما کار فعالیت میکردن و در خود کابل با ما تعداد زیاد خواهرها تقریبا 30-40 خانم بود که با ما فعالیت میکرد. اما متاسفانه در این وضعیت اونا هم مثل مواری خانه نشین شدن.
از اونا شما با خبر هستین وضعیت زندگی از اونا چگونه است؟ شما خود تا حد لحاظ اقتصادی شاید خود خودکفا باشین، بتونین که بساب مصارف و مسائل خانه را، فامیل و خانواده را برآورده بسازین. اونا چی میکنن؟ وای که شما بسیار ماش برشان میدادین.
اونایی که با ما کار میکردن پیلن وضعیت اقتصاد هم اگیشون وضعیت خراب است، وضعیتش کدامشون خوب نیست، بالت دادی بیچارا نیستن. خماچون ما خود ما هم دیگه چون شرایطی که آمده در شرایط، اگر کسی که بهی داران بود فیلن بسیار مشکل زندگی خود پیش میبره و مشکل است پیش بردن فیلن در افغانستان زندگی پیش بردن. بیم که کار نداشته باشی، کار فعالیت نداشته باشی، تولیدات فروش نداشته باشی و عاید نباشه، بسیار مشکل است. او بیچاران بسیار وضعیت اقتصادشان رو به خرابی است و چون چاره نداریم دیگه که ما همراهشون همکاری کنیم و همکار باشیم.
ما یک شنونده در خط داریم.
سلام نایب صاحب، روزتان بخیر، خسته نباشی.
تشکر، جور باشین، بفرمایید سوالتان را مطرح کنید.
تشکر از شما، سلامت باشین. سلام به مهمانانتان و همکارانتان. بسیار یک موضوع خوب گرفتین، یعنی از وقتی که طالب و حکومت رسیده، یعنی واقعا خود مشکلات در تمام افغانستان جرد و خصوصا به خانم هایی که بی سرپرست بودن، یعنی اونا نوار خانواده خودان بودن، به اونا خیلی مشکل است. یعنی مثلا در خانواده ما بس کسا بود که کار میکردن، یعنی یک آیت داشتن، حالا که بیکار شدن واقعا برشان سخت است. وای خانم های محترم میخواستم برشان بگویم حالا چی تفاوت آمده از وقتی که طالب ها آمده، یعنی کدام آید دیگه دارن، یعنی کدام کار دیگه دانستن یا نتانستن. خب یعنی خدا ادارات دولتی اجازه نمیتن که بره.
حتما سوال شما را خواهم، میمانان ما یادداشت میگیرن، اما ما از پیش شما میپرسم که در منطقی که شما زندگی میکنین وضعیت چگونه است؟ خانم ها چی حالت دارن؟ میتونین در این مورد توضیح بتین؟
بله البته. خب یعنی خب در مرکز های صحی و مکاتب خب معلم ها اجازه دارن، یعنی خب معلم های که البته اصلی فتا از مسئول فعال تا ششم درس میته بعد از اون یعنی اجازه ندادن. خب خانم هایی که در دارت دولتی کار میکرد به اونا متاسفانه اجازه ندادن. یعنی خب بسیار سخت است، به اقتصاد یک خانواده خیلی صدمه میرسانه.
اگر شما خودتان یک کورس را برای ایجاد کنین با پول بسیار ناچیز، ولی ادامه بتین و صنف هایی را جور کنین در داخل خانه، امکاناتش نیست؟
بله البته. قسم از خوب اگر ایتر کار خانم ها کنه خوب بمه تر امکانات نیست، اما متاسفانه یعنی تر اجازه هم نداریم. متاسفانه خانواده را خوب قدر یعنی قدر روشن فکری نیستم که تر به ایتر کار به دختر خانم ها خصوصا اجازه بده. و ایتر اگر خانم هایی که بیکار شدن اگر ایتر کار کنه خوب میشه، یعنی اگر آید به خانه مثلا یک کورس آواز کنه خوب به دخترهایی که از مکتب باز ماندن به اونام خوب میشه و به اینام اگاید خوب میشه. و در کابل همه قسم هست. بله بس کسایی ما میشناسیم که از وقتی که ایتر شنا همون کار
کنه. اگر ایتر مشکل نباشه میتونین که بگوین در کدام منطقه زندگی میکنین؟ در اون منطقه کسان دیگه، زنان دیگه هستن که دست به تشبسات خصوصی بزنن، فرزن فابریکی جور کرده باشن که حال فعالیت یا دستگاه های خیاطی را فعال داشته باشن، از این مسائل کارها ایتر کس دیگه هم در منطقه شما هست؟
بله دقیقا، ما در پروان زندگی میکنیم. خب اگر بر من اجازه بدن، یعنی خواست از امسان خود خصوصا جوان ها خیلی استعداد میداشته باشه، یعنی میتونم. اما متاسفانه اجازه نمیتونم. هستن کسایی که دختر خانم هایی هستن که مثلا کورس های خانگی باز کردن و دخترها رو دست میتن و خانم هایی هستن که خیاطی دارن و بعد دیگه خانم ها از کار پیدا کردن. خب اگر قطعاً در هر جی باشه یعنی کمک کمک کننده هست.
فعلا برمیگردیم به میمانان گرامی ما. اونا خو خانم غزنیوال و همچنان خانم شیرزاد، شما خو سوال از اینا را یادداشت کردین، اگر در این مورد پاسخ بگوین هر که میتونین صحبت کنین. خانم شیرزاد شما صحبت کنین.
بسیار خوب است که خواهر عزیز ما را گرفتیم، چون مشکلاتی که هست فعلا سرمگی آمده، سرم خانمای مشکلات است و باز ما تلاش خود داریم، اگر در این دور نظام آمست در این دور ما تلاش خود داریم که یک جای پای خود باید پیدا کنیم، اگر نی که ما یک امارام باشیم و جای بر ما داده نشه این مشکل است. به او خاطر دو جلسه ما داشتیم با دو تا از رهبرای طالب، البته صحبت کردیم در مورد جایی که بر خانما باید داده شود دائمی، البته جای دائمی بر خانمای متشبث یا صنایع دستی جای داده شود تا این خانما جای دائمی را داشته باشند. حتی زمین شما در نظر گرفتیم، حتی جای و مکانش ما گفتیم که از طرف خود دولت باید بر ما داده شود و تقریبا یعنی کسایی که در امارات هم هستند فعلا همین موضوع را قبول کردند و گفتن که چنین امکانات را بر خانمایی که متشبث هستن، کار فعالیت دارن، از کار فعالیت باز ماندن، باید در زینا جای داده شود تا بتانن این خانما باز دوباره سرپای خود استاد شوند، چون زیادتر نفوس افغانستان خانما ایجاد کرده، چون ما شهید زیاد داشتیم، عزیزای خود جوانای خود ما زیاد از دست دادیم و بیوه و کسایی که همسرایشون از دست داده، این مردما را ما زیاد داریم در جامعه خود البته و چنین موضوعات ما امروز زینا ساختیم و خدا میروان است که در نزدیک ها کدام جایی را در نظر بگیرند و خانمایی که خودشان نانور خانواده بودند جای بر از اینا دور شوند تا کار فعالیتی که سابق داشتن همون کار فعالیت خود دوباره اینا انجام بدن، مثل خود مکه سابق فعالیت داشتم فعلا متاسفانه خانه هستم و دوباره باز بتانیم که ما سرپای خود استاد شدیم و با کار فعالیت خود انجام بدیم.
بله، پیش از این من چندین بار همراه سخنگوی طالبا آقای مجاهد ذبیح‌الله مجاهد ما صحبت کردیم، اونا هم امی طرح را گفتن که اگر خانما کدام تشبث خصوصی داشته باشن اینا با کار خانما مخالفت ندارن، اما چگونگی عملی از این تا به حال معلوم نیست. شکایت ها بسیار زیاد است، وضعیت اقتصادی تمام مردم افغانستان در مجموع بسیار خراب است، حتی از فاجعه و از بحران اقتصادی در افغانستان صحبت میکنن، مسائل پولی بانک ها همه فعالیتشان محدود است، بخصوص وقتی که پولهای کمکی به مردم افغانستان به افغانستان در بانکهای خارج منجمد است. واقعا وضعیت بسیار دگرگونه. بازم در گذشته برمیگردیم، خانم غزنیوال شما اگر بگوین که چقدر شما در می فعالیتهایتان زندگی دیگه زنان شما تغییر داده تانستین. این سوال از هر دو، هم از خانم شیرزاد مطرس و هم از شما خانم غزنیوال، نخست شما بفرمایید.
تشکر. مرک زیادتر کوشش معنی بود که در امی بخش صنایع دستی خانمایی که در ولایت های جنوبی بودن و امی دستکاری هایشان که مردوزی بود و دگه زرتار و بعض کارهای دگه بود که اینا متاسفانه به زحمت زیاد اما پول ناچیز میفروختن، اما من میتونستم امرشان همکاری کنم و بعض متاسفانه که نظام سقوط کرد و ما پلانای زیاد داشتم که برای ازیا در بخش پروژه و یا برای ازیا برنامه های دیگه تطبیق شوه، کار شوه تا که امی ظرفیت سازی اینا در نمایشگاه به نمایش داده شوه و در امی بخش ما امره خانما کمک کردیم و دیگه هم امره خانمایی که مثلا در اینجا در مرکز بودن در بخش مارکتینگ امره ما همکار بودن و خانمایی که در دهات بودن برای از بیشتر فکر میکرم در بخش صنایع دستی همکار بودیم و همکاری کردیم.
گفتین از صنایع دستی چی چیزایی را مشخص او از اونا میخریدین یا ایست که از اونا تو قرض وار میگرفتین که باز در نمایش میگذاشتین که وقتی که فروخته میشد دوباره پولشان میدادین؟ چی گونه بود امی سیستم کارتان با امی زنان چی گونه بود در صنایع دستی؟
مثلا در ولایت های پکتیکا، پکتیا، غزنی، مردوزی، امی زرتار، امی کارای ازیا بود که از پیش ازیا ما مثلا عمده میگرفتیم. امی تاجران که مثلا بودن در احمدیار مارکت یا مثلا یک نفر تعیین میکردن میرفتن در ولایت ها میرفتن از پیش ازیا میخریدن به قیمت مناسب بازار خانم یا فرمایش میدادن. کارای مردوزی بود یا خندوزی بود، دیگه چکنا بود، دیگه تمام امی کارای که لباسه افغانی و یا سنتی کار گرفت همیشه امی ها بودن، باز از پیش ازیا میگرفتیم. باز یکان کارای که مثلا قیمتی های ازیا زیاد بودن و ما نمیتونستیم که مثلا بسنجم فروخته میشه نمیشه، باز به قسم او رو در نمایش میمادیم، نمایش گویم در دکان، بعد از او اگه فروخته شد پولشانه میدادیم و فیصدی خود میگرفتیم.
خب امی چیزای صنایع دستی خب معمولا نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای منطقه و بخصوص در وقت که جمهوریت بود خارجی، نهادهای خارجی هم به این موضوع علاقه داشتن به خریداری از اینا. به نمایشگاه شما کسان خارجی هم مراجعه میکردن؟
بله دقیقاً، وقت که یک چند سال پیش نمایشگاه مثلا در سفارت ها که بود یا در یکان مناسبات روز زن و گپای دیگه که می بود بودن فروخت می شد، اما متاسفانه در سال اخیر که بود غیر از نمایشگاه شخصی خود خانما که چند تا تاجر یک جای می شدن دیگه نمایشگاه نبود. اما بعدم که نظام سقوط کرد نه نمایشگاه وجود داره و نه در بخش از یا بلکه کالایشان سقوط کردن از همه خانما و همه ناامید شدن.
خب من سوالات در این ارتباط هم دارم از شما. حالا از خانم شیرزاد میپرسیم که اینا زندگی زنان در کار بار خود در تشبثات خود زندگی زنان چقدر تغییر داده، در فعالیت های اقتصادی از اینا چقدر تغییر داده بود؟ بس
در دور جمهوریت البته با خواهرای خود که من کار فعالیت داشتم در بخش برنامه نمایشگاهی خود البته برنامه‌ای را به مناسبت های خاصی من برنامه‌ای را برگزار می‌کردم که تا اینا خواهرای عزیز من که محصولاتی را که دارن به نمایش بگذارن و از این طریق هم جنسایی را که دارن به نمایش گذاشته شد و از این طریق هم یک قراردادهای خوب دا بدست بیارن و هم به نمایش بگذارن هم قرارداد بدست بیارن و هم فروشات خوب داشته باشن. خوشبختانه برنامه‌ای را که می‌گرفتم بر خانم‌ها بسیار خوشحال می‌بودن. بعد 3 روز یا 4 روز یا 5 روزی که برنامه ما می‌داشتم این کار امرای از اینا برشان میکردم بسیار برشان عالی و جالب تمام میشد. و در ضمن از او باز امرای کسایی که خانمایی که در ولایت مزار شریف بودن امرای از اینا هم همگام بهش میرفتیم و در بخش دسکاولو بود اینا اونا تولیدات را که جور میکردن از پیششان ما جنسایشون هم میاوردیم با قیمت مناسب از پیششان میگرفتیم او را به فروش میرساندیم که تا اینا بتانن از این طریق جنسایی را که جور کردن امکانات زندگی خود اینا فراهم بسازن از امون پول از او. البته دیگه همراه کسایی که در ولایت تخار بود این قسم جنسایی که از تولید وطن ساخت وطن بود خواهرای ما بودن کار میکردن فعالیت میکردن ما همراهشان هم کاری داشتیم و از این طریق که اینا جنسایی را آماده میساختن ما همراهشان هم کاری میکردیم که تا جنسایی جا فروخته شد و از این طریق یا بتانن یک آید خوب در دست بیارن یا این کارا را ما انجام میدادیم در دور جمهوریت. البته
خب شما همچنان در قسمت تجارت در بخش سنگهای قیمتی زعفران از این بگوین که چگونه است؟ فعلا فرزند فروش سنگهای قیمتی امکاناتش نیست، صادراتش امکاناتش نیست و زعفران همچنان و دیگه تولیدات
فعلا متاسفانه که سنگهای قیمتی جنسایی را که داشتیم و داریم متاسفانه فروش گپاش کاملا نساد است و فروش نداره و صادرات هم به بیرون نیست چون راه همگی بند است و بخش زعفران هنوز هم یگان راه هایی را وجود دارد چون زعفران در یه وقت بسیار نرخ بسیار بالایی را پیدا کرده و تجار صاحبای ما میتونن که جنس ها را از یگان راه های به بیرون انتقال بدن. به او خاطر جنس فروش زعفران بسیار خوب است کلم چون قیمت هم بسیار بالا رفته و فروششان خوب است. بخش اصل ما به خاطر که وضعیت مردم ما بسیار خراب است و از اقتصاد مردم در افغانستان بسیار خراب است و رکود مواجه شده به او خاطر دوستا کوشش همی را میکنن که دنها منان خشکی که به دست میایه از منان خشک استفاده کنن. فعلا فروش اصل زیاد به رکود مواجه شده و فروش اصل اصلا اینقدر خوب نیست.
اول از سنگهای قیمتی بگویم که شما چگونه ای را به دست میاوردین؟ یعنی کار کسای بودن که از معدن میگرفتن یا از جای دیگه او را پیدا میکردن خودشان ای را سرشکار میکردن تنظیم میکردن بر شما میدادن و یا شما دستگاه های داشتین که همی سنگ های قیمتی را به دست میاوردین و او را شکل میدادین تنظیم میکردین در چوکات فرزند طلا و نقره او را میگذاشتین یا چی گونه است؟
سنگ ها خود مدن های کشور ما به دست میاید که از پنجشیر است و بدخشان است و تمام ولایت هایی که سنگ های قیمتی را دارن. البته به دست میاید. در ضمن از او باز ما دیزاین اینا رو آماده میساختیم و دیزاین کار داشتیم و تعداد زیادی از خواهر و برادرها بودند که کار میکردن. ماشینالات اینا بود که در بخش ماشینالات اینا کار میکردن، فعالیت میکردن و امو دیزاینی را که باز ما میدادیم اینا جور میکردن، آماده میساختن، امو سنگارا یا در جمع با نقره یا را آماده میساختن و یا با طلا اگر کسی دوست با فرمایش میدادن با طلا آماده میساختن و در ضمن جور اگر سنگ خالص میخواستن که تنها لاکت باشه یا دیزبن یا زیرگوشی همه چیزی که باشه با سنگ عادی باید باشه، تنها سنگ باشه او رو دیزاینش رو میدادیم، باز اونا آماده میکردن. دوست با همکارای ما هستن در این زمینه.
همی فعلا هم همی همکارایتان وجود داره؟ یعنی هستن که اگر فرزن همی کار از سر بگیرین یک زمینه برتان مساعد شوه این کار دوباره شروع کنین؟
بله بله، دوست ما که همکارای ما که هست با بخش دیزاین کار ما در مزار شریف هست که دیزاین میکنه جنسا و همون چیزایی که لوازمی که من میخوایم بسازم، اونا در مزار شریف هستن با خانوادهشان فعلا هستن، امرایشان تماس دارم، اونا در مزار شریف هستن. بله
خانم غزنیوال، میپرسیدم که اینا خود قسمت فیشن کار میکردن، یعنی از موردوزی گرفته تا مسائل دیگه، فعلا این بازار از این تولیدات یا همین محصولات که اینا داشتن کاملا سقوط است؟ یعنی شما کدام مشتری از خارج یا از داخل تور علاقمندی وجود نداره در این رابطه؟
نه خیر، فعلا کارای ما که هست پیش نمیره مثل قبلا. فعلا که هست اقتصاد مردم برکوت است، دیگه مردم نمیتونن که هم پیسی نان خود رو بکشن و چی به لباس و چی به فیشن خود برسن، دیگه متاسفانه کارای ما به سقوط است. اما کم تا میشه مثلا مثل قبلا نیستن که فرمایشات زیاد داشتیم وقت، اما فعلا نداریم.
میخواستم میره هم بپرسیم که امی موره و امی که میتونستین توسط از او یک پیران تنظیم کنین، فرزن یک کلا تولید کنین، ایر از کجا مواد اولی از ایر از کجا به دست می آوردین؟
مواد اولی از او برای کس که فرمایش می دادیم مواد اولی شو تهیه می کردن، بر ما جنس می فروختن و بعد از او ما چیز می کردیم می فروختیم.
یعنی خودتان تو دستگاهی که باید این کار انجام بده نداشتین، صرف همه چیز آماده بر شما تنظیم می شد و شما ایره به فروش میرساندین یا در نمایشگاه میگذاشتین که کسان دیگه بخرن؟
ما خیاط داشتیم، امی لوازمی که بود یا مثلا ما از ولایت میگرفتیم، اگه ما خود ما مواد اولیه میگرفتیم و بعدا به این بخیاطا و به کسایی که میدادیم، باز نفت ما به خانمایی که مثلا در خانه هستن بر از و نمیرسید، بخاطر که در مناطق دوردست بودن و ما در مرکز کابل بودیم. دیگه به این دلیل ما میخواستیم که از ولایت جمع‌آوری کنیم و به فروش برسانیم.
درست. شما شنونده برنامه رهبران زن در از رادیو آزادی هستید. خب خانم غزنیوال، شما کارمندای داشتین، چی فکر میکنین چقدر مهم است توانمندسازی زنان به نظر شما؟
به نظر ما توانمندسازی زنان در هر بخش مهم است، سیاسی، اقتصادی، اداری و همچنان بخش تجارتی و اقتصادی. خب متاسفانه کارهای اساسی صورت نگرفته برای خانما و کارهایی که برای خانما میشه اصلا خود خانما نمیخواین که خانمایی دیگه پیشرفت کنه. تقریبا ما در بخش جمهوریت که بود سقوط نکرده بود، امرای وزیر زنان از نصافه یک نشست داشتیم، بانا چند دفعه ما این موضوع رو یادواری میکنیم، بخش تجارت زنان و می بخش ظرفیت‌سازی خانم‌ها یا در بخش تعلیمی یک برازی همکاری شود، اما متاسفانه کدام چیز صورت نمیگیره، کدام کار صورت نمیگیره. اما امی به نام خانم‌های افغان زیاد کمک‌های شدن که برازی ها نرسیدن و بیشتر برتان یادآور کردم که میگن فیصدی بتیم، کس که پروپوزال نوشته میکنم فیصدی میگیره، کس که پروژه میکشم فیصدی میگیره و در بخش امت و معاشات کارمندا تا که به کسی میرسه یک قطره آب هم نمیشه. دیگه امی به می خاطر است که توانمندسازی خانم ها زیاد ضرور است در این بخش، در این عرصه باید که از حکومت جدید ما خواهش میکنیم که در این بخش کم کمک کنن امرای زیاد و به خاطر ظرفیت سازی خانم ها و در بخش اداری و همچنان در حکومت داری برای زیاد کم سهم داده شود.
خب ما اگر حالا بپرسم که از زندگی خود بگوین، از خانواده چند اولاد دارین، فرزند چند فرزند و چند دختر دارین، در مجموع از زندگی خود بگوین. خانم شیرزاد شما آغاز کنین.
در خانواده خود مقیم جان ما خودم هستم. البته 4 اولادم بود، یک بچه که ما راه جان شهید که مگه دوستا میفهمند و شاید شما هم دیده باشین که دارو بکی پنتون کابل در دور جمهوریت البته با غفلتی که انجام صورت گرید و بچه یک من به شهادت رسید. ما فیلم یک بچه گک ما است و از امو بچه ما آروستم است و دو دخترکای ما است. در زندگی ما 5 نفر هستیم در خانواده البته.
خب و خانم غزنیوال شما؟
خب ما خودم هستم، یک تا بیادرم است، مادرم است، در فامیل 3 نفر هستیم.
تشکر که در برنامه ما سهم گرفتین، ممنون از شما. امید که بتانین پس دوباره امو تشبساتتان رونق بتین. تشکر بازم که به برنامه سهم گرفتین.
تشکر از شما مکیم جان و شنونده های عزیزی که ما را تحمل کردن و آواز ما را شنیدن. تشکر بسیار زیاد، وقت خوب و خوش.
همچنان از شنونده ها و کسانی که با ما تماس گرفتن هم ممنون و تشکر. سر حال باشین.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.